دوستان خوبه شنونده، شماره پیامک شبکه رادیوی گفتگو 301035 آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما عزیزانه. اما رسیدیم به ساعت 16 و نوبت میرسه به برنامه مناظره علمی با موضوع نانو داروها. این برنامه تکرار برنامه روز قبله.
مناظره مناظره علمی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در خدمت شما هستیم با موضوع نانو دارو. توصیه می‌کنم که اگر سابقه این بحث رو می‌خواید بشنوید، از روی سایت رادیو گفتگو radiogoftogo.ir می‌تونید این برنامه رو دانلود بکنید. معمولاً یه توضیحی هم راجع به برنامه قبلی روی وبسایت هست و این برنامه همینطور، یعنی همین برنامه هم باز دوباره ذخیره‌سازی میشه روی وبسایت. اگر خواستید دوباره بشنوید یا به هر نیمی از برنامه رو شنیدید، از این برنامه هم میشه به این طریق استفاده بکنید. در این جلسه ما در خدمت جناب آقای دکتر محمود رضا جعفری هستیم. ایشون استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند. جناب آقای دکتر سید هادی احمدی که ایشون عضو کارگروه اقتصاد انجمن داروسازان ایران هستند و سرکار خانم دکتر فرناز میرزازاده که ایشون عضو مرکز تحقیقات نانو دارو در دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. من خیلی خوشحالم و به همه اساتید و متخصصین ارجمند خوش آمد میگم. اگر صلاح بدونید از آقای دکتر جعفری شروع بکنیم. جناب آقای دکتر جعفری، حضرت علی استاد دانشکده داروسازی هستید در مشهد. من دوست دارم خود شما بحث رو یه خود کلی آغاز بکنید، مشخصاتی از مشهد بفرمایید، بعد بیایم رو نانو دارو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترمتون. عرض بزرگ شما که من استاد دانشکده داروسازی هستم ولی در عمل کار هستیم بیشتر رئیس مرکز تحقیقات نانو فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستم. مرکز تحقیقات نانو فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد یه چیزی حدود 7-8 سال فعالیت داره، یکی از فعالترین به حساب مراکز تحقیقات در کل کشور هست که هم پژوهش‌های بنیادی انجام میده و هم پژوهش‌های منجر به محصول انجام میده. واقعیتش این مرکز تحقیقات هم تو آموزش دخیله هم تو پژوهش. ما چون دانشجوی پی‌اچ‌دی نانوفناوری دارویی داریم، بیشتر دانشجوی پی‌اچ‌دیمون میان تو مرکز تحقیقاتمون پروژه های مربوط به کارشون رو میگیرن. بعد بخوام نقش مرکز تحقیقات بخصوص مرکز تحقیقات نانوفناوری رو در بسام نانودارو خدمتتون توضیح بدم. در واقع یکی از نقشه اصلی اساسی در دیولوپمنت نانوداروها در کشور رو از بزرگ شما همین مرکز تحقیقات نانوفناوری ما دارن که با استفاده
از صنایع دیتا تو کشور شما حضور زنده دارید.
ما بیشتر از دو سه تا نیستن. من اون چیزی که مطلعم فقط ما داریم و مرکز تحقیقات نانوفناوری تو دانشگاه علوم پزشکی تهران هست که دانشگاه علوم پزشکی تهران هم قویه، ولی میگم حدود 7-8 سال ما این مرکز تحقیقات رو داریم. بعد از حضور شما، ما همونجوری که توضیح میدادم تو مرکز تحقیقات هم دانشجوها رو آموزش میدیم هم پژوهش‌های کاربردی انجام میدن. بخوام درست توضیح بدم، مرکز تحقیقات نانوفناوری ما به حساب از بزرگ شما که تو کشور ما 3 تا نانودارو تولید شده و داره استفاده میشه، 3 تا نانودارو تولید میشه و استفاده میشه در سطح کشور ما که تا طریق همون شرکتمون اکسیر نانو سینا هستش، به حساب دانش فنی تولید این داروها در به حساب کشور رو این مرکز تحقیقات نانو فناوری به حساب ابداع کرده. کارهای اولیش دانش فنیه، دانش فنی یعنی که این فراورده چطوری باید تولید بشه، چطوری کاراکترایز بشه، آیا تأثیر داره یا نه، که اینو ما توی مدلای کشت سلولی، مدلای حیوانی اینها دقیقا نشون میدیم که الان این نانو داروهای ما از بزرگش ما یکی فرم نان لیپوزیم داکسوروبیسین با اسم تجاری سینا داکسوزوم که حدود 7 سال تو کشور مصرف میشه، یکی نانو کورکومین نانو با اسم تجاری سینا کورکومین، کورکومین ماده اصلی زردچوبه هست با خواص خیلی زیاد که اونم به صورت صافژل حدود 5-6 ساله داریم و پارسال هم مجوز تولید یک داروی دیگر رو از وزارتخانه گرفتیم که نان لیپوزوم های موضعی آمفوتریسین بی هستش که برای درمان سالک انجام میشه. همه اینها دیولوپمنتش تو مرکز تحقیقات نانو فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده. بنابراین نقش اصلی در دیولوپمنت داروها رو واقعا مرکز تحقیقات، البته پشتیبانش دانشکده داروسازیمون هم هست، دانشگاهمون هم هست که به حساب آزمایشگاه در اختیار ما قرار داده، امکانات در اختیار ما قرار داده، گرانت های تحقیقاتی در اختیار ما قرار داده، اینها همه اینها درسته، ولی از بزرگ شما این مرکز تحقیقات هستش که کارها رو میبره به جلو و منجر به محصول و تولید میشه.
سپاسگزارم آقای دکتر. داروهایی که فرمودید تولید شده، اینها قبل از این همش به کشور وارد میشد دیگه، درسته؟
از بزرگ شما فقط یکیش فرم نان لیپوزوم داکسوروبیسین قبل از اینکه ما تولید بکنیم، داروی کیلاکس که مشابه یا اصطلاحا بایوسیمیلار میگیم، بایوسیمیلار این دارو هستش که ما تولید میکنیم، قبلش وارد میشد. از اون موقعی که تولید ما میکنیم که بیشتر از 40,000 ویال تا به حال مصرف شده در کشور، در عمل اون داروی خارجی خیلی کم وارد میشه. از نظر قوانین حد اکثر 10% نیاز سالانه رو میتونن وارد کنن، اونها وارد بکنن. یعنی مثلا این داروی ما میزان مصرفش در کشور یه چیزی حدوداً 10,000 تا 12,000 ویال در سال هستش.
ویال یعنی چی هایده تو؟
ویال از بزرگ شما که واحده. ویال از بزرگ شما اون واحد مثل ویال پنیسیلین تزریقی که دیدین احتمالاً. ویال یه به حساب بطری شیشه‌ای خیلی کوچیکی هستش. آها. که ما توش دارو رو وارد میکنیم به صورت استریل، همه چیزش هم استریله که بعد بتونیم به انسانها تزریق بکنیم.
درست. بله. فهمیدید که الان 90% به هر حال دارن از تولید داخل استفاده
بله،
میکنن،
داروی ما رو مصرف میکنن، سینا داکسون مصرف میکنن.
بله. سپاسگزارم.
ولی دوتای دیگه از بزرگ ما هم اون کورکومینمون دانش فنیش مال خودمونه و مشابهش هیچ جای دنیا نیست که این نوع نانومیسل کورکومینی که داریم باعث افزایش جذب خوراکی کورکومین که ماده اصلی زردچوبه هستش میشه به مقدار خیلی زیاد که به خاطر همینم امروز الان برای عنوان کمکی برای درمان خیلی از بیماری ها استفاده میشه و به حساب داروی سوم اون دیگه کاملا یونیک منحصر به فرده، اون فرم نان لیپوزومی آمفوتریسین بی هستش که یه چیزی دیولپمنتش حدود 15 سال وقت ما رو گرفت. تمام کارهای پریکلینیکال فازهای بالینیش رو در کشور خودمون انجام دادیم، اصلا مشابه خارجی هم نداره که برای درمان سالک یک نوع بیماری پوستی هستش که در اثر گزش بسیار پشه خاکی ایجاد میشه.
اخیراً سال گذشته هم یه مشکل سالک من تو کشور داشتیم.
داریم، هر سال داریم. ما حدود متوسط 30,000 تا بیماران سالکی در کشور داریم، ولی پارسال یه مقداری بیشتر بود، در بعضی جاهایی که کمتر بود مثل کاشان و دوروبر اصفهان اینا یه مقداری اونجاها نسبت به سالهای گذشته بیشتر بود. بله.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر احمدی، این به اصطلاح بازار نان و داروها در کشور به البته شما تو یه برنامه قبل تر اشاره فرمودید که هنوز در ابتدای مسیر از تعدادش هنوز قابل ملاحظه نیست، ولی اگر بخوایم با اون چشمانداز 1404 نگاه بکنید، شما الان وضعیت رو ما رو چجوری می‌بینید؟ ما الان کجاییم؟
با سلام خدمت شنوندگان محترم و اساتید محترم حاضر در جلسه و حضرت عالی. من قبل از این که پاسخ سوال حضرت عالی بدم، یه سوال از دکتر داشتم که درست تمام این مراکز پژوهشی و تحقیقاتی باید به حال منجر بشه به اینکه تا داروی تولید بشه و به بازار عرضه بشه و خیلی خوبه که حالا شما فرمودید 3 تا، ولی خب ظاهرا تا 8 تا 9 قلم دارو کلا در کل کشور
ما فقط برای مبنا مرکز تحقیق خودمون بود
تولید شده. بله. ولی بحث اینه که جناب دکتر، چون من در خط اول داروخونه هستم و بسیار با مریض سر کار دارم، ببینید بحث سینوکورکومین 80 که شما فرمودید الان چیزی هولوش 3 ماه 4 ماه تو بازار دارویی نیست و ببینید شما این همه زحمت میکشید، تلاش میکنید، تحقیق میکنید، نمیدونم، ولی محصولتون تو بازار نیست. میگین یونیک انحصاریه، ولی چرا تو بازار نیست؟ با بحث اینه که باید این محصول به دست مصرف کننده برسه. این از دیدگاه بنده که خب با مریض مدام سر کار دارم
کاملا درست
هستم. سوال اینو پاسخ بفرمایید تا سوال از اتاری رو من پاسخ بدم.
واقعیتش کشور ما یه سری مسائلی واقعیتش داره که قابل پیش بینی نیست. ما حالا بجز از این که مشکل واردات مواد اولیه‌مون داریم، یه مشکل هم با ما فرآورده‌هامون رو جهت اطلاعاتون به صورت در حال حاضر اون سینادوکسیزومی که تا بال تو رش تولید میکردیم تو کارخانه سوپان آنکولوژی رش تولید میکردیم، الان خودمون تو پارک پردیس سایت داریم خودمون تولید میکنیم، دیگه با اون تولید چیش مشکل نداریم، دیگه هیچ کم و زیاد نمیشه. از بزرگ شما این دارویی که آقای دکتر اشاره فرمودن سینوکورکومین، از بزرگ ما تو کارخانه مینو به صورت قراردادی تولید میکردیم، مدیر عامل این شرکت عوض شد، مدیر عامل این شرکت عوض شد، ما تا دوباره با مدیر عامل جدید به توافق رسیدیم و اجازه تولید به ما دادند یه مقطعی یه گپی داریم، قبول دارم یه 2-3 ماهی، ولی همین الان همه چی درسته. ما همین از هفته قبل تا به همین الان پشت سرم 5 تا بچ تولید کردیم تو همون کارخانه مینو و میاد بازار و یه به حساب ما به این نتیجه رسیدیم که داروهامون، واقعیتش داروهامون که به محصول میشینه یعنی بازار رو میگیره، دیگه باید به فکر این بیفتیم که خودمون سایت تولیدمون داشته باشیم که دوچار این مشکلاتی که شما هم در خوب در جریان هستید که مثلا مدیر عامل عوض میشه و با خودش تصمیم میگیره اجازه تولید نمیده، دیگه نداشته باشیم. الان به خاطر همین دوتا دارویی که همین سینوکورکومین و از بسیار اون داروی دیگه همون سینامفولیش که برای درمان سالک استفاده میشه، ما یه جایی خودمون داریم تعبیه میکنیم که خودمون تولید میکنیم که دیگه وابسته به شرکت های دیگه نباشیم.
سپاسگزارم جناب دکتر احمدی، شما این توضیحات های دکتر.
بله خواهش می‌کنم. خدمت هستم. مشکل ما حالا این توضیحات های دکتر دادن بسیار بجا، ولی خب به حال مشکل مدیریتی ماست. وقتی که مقام معظم رهبری در اون بازدیدی که ستاد نوروزش می‌فرماید ثبات مدیریت یکی از شاخصه های این ستاده، متاسفانه این عدم ثبات مدیریت تو همه زمینه‌ها مشکل ساز میشه. چرا باید یه مدیر عامل که عوض میشه تولید یه داروی نانو متوقف بشه؟ این جای سواله و ستاد توزیع نانو باید این قضایا رو پیگیری کنن که چرا باید یه دارو متوقف بشه. مدیر عامل میخواد عوض شه، ولی سیاست های تولید نباید عوض بشه، مردم که نباید بدون دارو ببونن. ببینید یه بحث کلی رو باید ستاد توسعه نانو و سازمان غذا و دارو داشته باشه که با تغییر مدیریت در یک کارخونه نباید داروی مورد نیاز مردم که این همه روش کار و تحقیق شده متوقف بشه و این باید پاسخگو باشن. و اما در مورد سوال حضرت عالی که در مورد بازار داخلی فرمودین، ما بهتره آقای دکتر در یه گریزی بزنیم به بازار جهانی محصولات نانو، کل محصولات، حالا بحث دارو رو من مطرح نمی کنم. ببین تا سال 2017، چون مطالعات و تحقیقات من تا سال 2017 بوده که خب به حال پیپر شده اومده، کل به صلاح در کل جهان تقریبا 30 میلیارد دلار بازار محصولات نانو بوده.
مال چه سالی؟ 2017
تا 2017 کل حجم بازار محصولات نانو در سال 92 که تقریبا حالا به تولید، حالا دکترم تشریف بردن که اطلاعات بیشتری میدن، تا سال 92 تا توی ایران 79 میلیارد تومان بودیم و سال به سال این داره هی افزایش پیدا میکنه. در سال 1395 حجم بازار محصولات نارو 708 میلیارد تومان میشه. کل محصولاتی که حالا این 360 قلمی که 70 قلمی که تولید شده در کل ایران تو در همه زمین ها
این تقریبا 10 برابر شده بینام.
تقریبا بله سال به سال و این داره اون روند رشد اگه نگاه کنید سال به سال داره افزایش پیدا میکنه و نشون میده که ما داریم روی کرده جدیدمون نسبت به نانو خوب هست و باید این شتاب بیشتری رو بگیره. ما در زمینه دارو خیلی بازار آنچنان خوبی نداریم. همونطور که خدمت عرض کردم 7-8 قلم دارو بیشتر تولید نشده و حالا درسته که تو در افق 1404 قراره که به 1 میلیارد دلار به قول آقای مهندس در جلسه قبل که فرمودن برسه این بازار و این باید همه چیز دست به دست هم بده. باید به اصطلاح دانشکده داروسازی، اساتید، کارخونه‌های داروسازی، سازمان غذا و دارو همه به همه دست به دست هم بدن که این محصولی که این همه تحقیق روش شده دیگه متوقف نشه با تغییر مدیری عامل، تولیدش متوقف نشه. یعنی همه این زمینه اگر باشه محقق خواهد شد، شاید هم بیشتر. و الان ما داریم به 47 کشور داریم محصول صادر میکنیم، قطعا در آینده کشورهای بیشتری خواهند بود که از ما محصولات دانشمندان در زمینه نانو تکنولوژی خواهند خرید، به شرط اینکه همه عوامل سر جاش باشه و حمایت کنه این قضیه.
سپاسگزارم. شما دیگران عزیز توی همین فاصله که آقای دکتر احمدی و آقای دکتر جعفری این گفتگو رو داشتن، استاد محترم جناب آقای دکتر سید مهدی رضایت که استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند به ما اضافه شدن، پیوستن به ما. من خدمتشون خیر مقدم میگم، تشکر میکنم که تشریف آوردن. ایشون رئیس کمیته نانو هستن در سازمان دارو و غذای وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی و همچنین مسئول توسعه نیروی انسانی ستاد فناوری نانو که مرتبط است با معاونت علمی علم فناوری ریاست جمهوری، ایشون مسئولیت دارن. جناب آقای دکتر رضایت، من میخوام خدمت حضرت علی بگم که در مورد نانو داروها ما چند برنامه صحبت کردیم، در این برنامه هم داشتیم با اساتید در این حوزه صحبت میکردیم. حضرت علی من مطلع شدم که زحمات خیلی زیادی کشیدید در توسعه نانوداروها در ایران از هر زاویه‌ای که صلاح می‌دونید، چه از جنبه علمی و آکادمیک و دانشگاهی، چه از جنبه فعالیت ستادیتون. من خوشحال میشم که نظر شما، نظر ابتداییتون رو بدونم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می‌کنم که این فرصت فراهم شد. من بیرون که واسطه بودم داشتم صحبت‌های دکتر جعفری رو گوش می‌کردم که ما با دکتر جعفری یه زمانی تو دوره عمومی خلاصه هم کلاس بودیم، به ذای رفاقتی با هم داریم دوره عمومی، دکترای عمومی دیگه، بعد ایشون رفتن کانادا. البته بدم نمیاد برای حسن شروع جلسه من یه خاطره هم اگه اجازه میدید مربوط به همین روز است جای دکتر جعفری بگم. ما چند ماه پیش
بودن آقای دکتر، این هم
چند حالا میگم اشاره میکنم. چند ماه پیش فرصتی شد تعدادی از شرکت‌های فناوری ایران و خدمت مقام معظم رهبری رسیدن و خب طبیعتاً هماهنگ کننده این جلسه و بردن شرکت‌ها ستاد فناوری ایران بود. ما هم بالاخره توفیلی همراه اینا رفتیم چون زحمت رو دارن شرکت‌ها می‌کشن. اونجا یه جای آقای دکتر سرکار دبیر ستاد نانو داشتن خدمت مقام معظم رهبری گزارشی می‌دادن که بعد شرکت‌ها خودشون شروع کنن یه گزارش دادن، همه یه کلیپی هم برده بودن از کار خودشونو. عرض به خدمتون یه جایی دکتر سرکار راجع به داروهای ضد سرطان یه اشاره‌ای کردن، یه مقام معظم رهبری با یه لبخندی گفتن که این داروی دکتر جعفری رو دارید میگید. دکتر جعفری اون روبرو نشسته بود، بعد سرکار گفتن خدا آقای دکتر جعفری هم اینجا هستند و بعد دکتر جعفری هم خب مطابق معمول پا شدند و یه احترامی کردند و سلام علیکی کردند. بعد آقای دکتر سرکار گفتن که حضرت آقا میدونید که آقای دکتر جعفری مشهدی هستن. گفتن نه آقا، ایشون بجنوردی هستن، اهل بجنوردن. و ضمناً خدا خیر بده اون کسی رو که باعث شد که ایشون برگرده از خارج بیرون. چون یه کتابی منتشر شده که تو این کتاب داستان روایی چند تا از محصولات نانو از جمله دارویی که آقای دکتر زحمت کشیدن، این دارو ضد سرطان اومده. معلوم شد این کتاب رو از اول تا آخر مقام معظم رهبری مطالعه کرده و اونجا هم که گفتن خدا خیر بده، ایشون تو کتابش مصاحبه کی میکنن، ایشون میگه که برادر خانم ما آمریکا بود، من تو آمریکا که رفتم شرایط برام مهیا بود که اونجا واستم، ولی برادر خانم گفت ببین امثال تو آمریکا زیادن، حتی ایرانی، ولی تو ایران کم داریم و برگرد. یعنی تا اینجاشو مورد توجه مقام معظم رهبری بود. و از همینجا هم چون دیگه نمیخوام تکرار بکنم، مقام معظم رهبری یه حرف تاریخی راجع به ستاد نانو دارن که واقعا وظیفه کل فناوری نانو رو خیلی سنگین تر میکنه. ستاد نانو هم همینجوری ایشون فرمان که در بحث فناوری نانو خب دارای اهمیته، یه تیم ثابت دارم، مضمون به حرف رو من دارم میگم و میگن که یه تیم ثابت مدیریتی وارد کار شدن اینجا، چون از ابتدا که این ستاد نانو تشکیل شده تا الان واقعا آنچنان تغییر مدیریتی سنگینی ایجاد نشده. و راستش هم بخوان بخشیش مال رصدی است که بالاخره داره انجام میشه. خودشون به فناوری‌ها، به خود فناوری نوین خب خیلی اهمیت میدن و خب توصیه دارن خیلی دست نزنید به مدیریت‌ها توی این قسمت، همونجوری که دکتر احمدی اشاره کردن. دوم میگه یه تیم در واقع توی این قسمت تیم معتقد و تیم نسبتاً جوونی وارد کار شدن. سوم میگن که این تیم خیلی وارد کار سیاسی نشدن، کار خودشونو شروع کردن به انجام دادن، دیگه خیلی به این ور و این ور و وارد مسائل سیاسی و اینا بشون نشدن و ادامه دار کار خودشونو انجام دادن. بعد میفرمان که نانو مهمه، منم میدونم انشالله که همجور پیشرفت کنیم. منتها میگفتن الگوی نانو اگر تو کشور ساری و جاری بشه، یعنی ما تونستیم در یک مبحث مهمی به اسم فناوری نانو یک کاری بکنیم که توی دنیا ما اسم و رسم داریم. من یه دفعه مثال میزدم، میگفتم که مثلا تو والیبال را که اتفاق الان هم روز مسابقه والیبال، کشور ما مطرحه تو والیبال، همین اروپایی ها جام که برگزار میکنن تیم ما رو دعوت میکنن، بلیتشو میدن، میگن بیا با تیمای ما یه دست پنجه‌ای نه چون ما قدریم تو والیبال. توی نانو هم راستش تعریف از بنده حقیر نباشه، این یه خانواده نسبتاً بزرگه که کار داره انجام میده. توی دنیا مطرحه، ما در حوزه‌های مختلف دارای جایگاه هستیم، ولی بالاخره توی این زنجیره علم تا محصول ثروت، خب علم خیلی خوبه، مقاله خیلی خوبه، رشته درست کردن خیلی خوبه، توسعه نیروی انسانی خیلی، ولی اون آخر باید برسی به محصول و تولید ثروت که های دکترم به درستی اشاره میکردن. ما الان روی کرد در ستاد نانو این است که تمام فعالیت ها عمدتا متمرکز روی محصول و تولید ثروت، طوری که ما از سال 90 مثلا ثروت رو که رصد میکنیم گردش مالی، درسته عدد کوچکه واقعا به نسبت کلان کشور، ولی هر سال داره چند برابر میشه. مثلا سال 96 رو دکتر به درستی اشاره کردن، مثلا 1000 خوردی میلیارد سال 96، سال 97 حتما از 3000 میلیارد تجاوز خواهد کرد. و نگاه ما اینه که تو آینده مثلا عرض به خدمتون به 10000 میلیارد برسیم،
نزدیک همون 1 میلیارد دلار
نوسانات بالاخره چیزم هست. و جالبه تو این عدده که نگاه میکنه آقای دکتر احمدی، 60 میلیون دلارش صادراته و همون تعداد کشورها که گفتید. انتظار طبیعتا هرچی بالاتر باشه، ما خودمونم ابتدایی که سند اول فناوری نانو رو آقای دکتر احمدی نوشتیم، گفتیم ما میخوایم تو دنیا 15ام باشیم. خدا میدونه ما رو مسخره کردن، خندیدن به ما که آقا شما الان رتبه 57مید تو دنیا، میگی میخوام بریم 15ام بشیم، ولی الان به حول الله واقعا یه بازیگر اصلی هستیم توی حوزه. یا گفتم حرفای دکتر جعفری رو که میشیدم، ایشون میگفت که ما به این رسیدیم که باید بریم برای تولید خودمون جا بزنیم. خب یه کمی آدم رو متاسف میکنه، اینقدر اذیت شده ایشون، والله احتمالاً خود دکتر جعفری میدونه، آقای دکتر احمدی میدونه، ما نه این چیزی که الان داروسازی کشور داره تولید میکنه شاید بیش از 2-3 برابر ما ظرفیت داریم، یعنی شاید 2 برابر الان ما ظرفیت خالی داریم، ولی اینقدر بد عمل میکنیم، بد مدیریت میکنیم که بعد یک کسی مثل ایشون برای تولید یه داروش، دو تا داروش میگه من باید برم یه سایت بزنم.
آقای دکتر من حسودیم شد، این همکلاس آقای دکتر جعفری خیلی حواشو داره، کاش که همکلاس من هم همینجوری
والا اگر امثال ایشون هر کی رو پیدا کردید باید بریم دستشون رو ببوسیم.
ما که من اولین داوطلب
کم داریم آقای دکتر، ولی بگم مثل ایشون کم داریم. تو ایشون استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ولی ول کرده عملا اون درس و کسب رو سر جا خودش هست، ولی شرکت زده. ببینید تولید ثروت خیلی کار سختیه، اونایی که دست اندر کارن میدونن، اونم تو این شرایط. یا مثلا آقای دکتر یه اشاره کردن که مثلا مدیر عامل عوض شده فلان شده. آقای دکتر خودش میدونه شرکت مینوی شرکت خصوصیست، هیئت مدیره داره، برای خودش مدیر عامل انتخاب میکنه. عرض بخیر تو
دولت نمیتونه بهش دستور بده.
چرا طبیعتا به شهادت ایشون هر کاری که بگید از دست ما، الان اگه ما ورود پیدا نمی‌کردیم همین بله. حل مشکل ایشون هم انجام نمی‌شد.
استراتژیک و یه شرکت
خصوصی نمی‌تونه. ولی در عین حال دکتر با محظوریت ها هم آشنا هستن. شما نمی‌تونی بری زور بگی به اون مدیر عامله. ولی بالاخره به عنوان یه نهادی که حمایت می‌کنه از این قسمت تلاش کردیم، صحبت کردیم. و البته میگن که صاحب خونه بعد آدم رو صاحب خونه میکنه. بالاخره اون فشارا الان اونجوری که من مطلعم، ایشون به جای یه شرکت الان رفتن با چند تا شرکت کانترکت مانیفکتچر زدن و من به نظرم میرسه که انشالله موفق هستن. و دکتر باید تو پایپلانش الان مثلا 3-4 داروی انشالله تو آینده میگه آقا من 10 دارو میخوام انجام بدم
انشالله.
مثلا یه دارو در داروهای ضد سرطان داریم که یه شرکت دیگه تولید میکنه، نمیدونم آقای تو احمدی میدونه یعنی. این مثلا نزدیک 1,000,000 دلار به ترکیه صادرات کرده، این پگلی نب رو که در واقع همون آبراکسان تجارتی است که داکسی تاکسول هست. خب این اینقدر کیفیتش خوب بوده یا آقای دکتر بالاخره طبق گزارشاتی که خودشون دارن میدن به چند تا کشور صادرات میدن، ضمنی که پزشکای ما بسیار سخت گیرن آقای دکتر میدونه. یه داروی جدید رو تا بتونی جا بندازی، اونم داروی ضد سرطان، ولی الان شاید نزدیک 20,000 تا ویالشون اسلام کنن. 40,000 تا ویال رو دکتر تونسته بفروشه.
دست در نکنه های دکتر.
حالا باز
خدمتتون. بله خانم دکتر میرزازاده، من یه سوال خیلی مشخصی میخوام از سرکار بپرسم. این تحریم هایی که تو این سالهای اخیر، مخصوصا این 2 سال اخیر یعنی پارسال تا امسال تحمیل شده به کشور، در کار پژوهشی شما چه اثر مثبت و منفی داشته؟ اثر منفیش میدونم که پول نیست، و چون خود منم پژوهشگرم میگن آقا پول کارایی بکنید که پول نخواد. حالا آیا اثر مثبتی هم اونجا بوده یا نه؟
من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. بله، حالا اثرات تحریمی بود که یه مقداری به تحقیقات ما جهت داد، یعنی شاید تا چند سال گذشته ما می اومدیم مثلا در روی زمینه های ژن دلیوری، SIRNA دلیوری و اینها کار می کردیم. خب اینا نیاز به یک سری مواد اولیه داشتش.
ژن دلیوری رو می فهمید یعنی چی؟
یعنی انتقال مولکول های ژنتیکی که باعث اصلاح بیان پروتئین ها در سلول ها میشن و به دنبال اون خیلی از بیماری های در واقع خاص مثل کانسر یا یک سری از بیماری های وراثتی درمان میشن که حالا توی
یه اصطلاح دیگه هم کار برده قبلی.
خب اونهایی که اون اصطلاح دیگه RNA دلیوری بودش که در واقع جزء همین مواد ژنتیکی اصلاح کننده هستن.
درست.
که تو برنامه قبلی هم خدمتتون عرض کردم که پیش بینی میشه که توی چند ده سال آینده ما به این سمت حرکت بکنیم که برای درمان بیماری ها بیایم بریم به سمت جین تراپ، در واقع ژن درمانی و سلول درمانی. خب متاسفانه خیلی از این مواد اولیه و این گونه مواد بیوتک پیشرفته، اینها تامین کنندگانشون یک سری از کشورهایی هستن که اصلا دیگه با ما شرکتاشون همکاری نمی‌کنن،
از جمله آمریکا و
بله. و میتونم بگم در مورد حالا یکی از این مولکول‌ها انحصارا شرکت‌های آمریکایی خیلی خوب فعالیت می‌کنن و خیلی مشکلات زیادی داریم توی تبادل مواد.
مثلا علارغم اون چیزی که میگن تحریم‌های ما هیچ ربطی به دارو اینا نداره.
بله خب بعد بحث دیگه بحث وسایل و تجهیزاتی هستش که توی نانوتکنولوژی استفاده میشه. به عنوان مثال یه دستگاهی داریم که اصلا ابعاد ذرات نانو رو ما میریم میسنجیم. خب این دستگاه اگر آسیبی ببینه، یه لیزرش خراب بشه، باز تامین کنندش همین کشورهایی هستن که ما رو تحریم میکنن و ما خیلی به مشکل برمیخوریم که خوشبختانه ستاد شرایط رو فراهم کرده که حالا ما تو مرکز خودمون حالا همچین مشکلی برامون پیش اومد و حالا با همکاری ستاد تونستیم حلش بکنیم و تامین بکنیم قطعه رو، ولی خب خیلی مشکلاتو داریم، چه در بحث تامین تجهیزات، چه در بحث تامین مواد، حتی خیلی از دستگاه‌هایی که داریم مثل میکروسکوپ‌های الکترونیکی که داریم اینها پیشرفته نیستن، خیلی از ذرات رو نمیشه با امکانات فعلی مثلا مشاهدهشون کرد
که اونا هم تحریم هن؟
بله دیگه، خب خیلی از قطعاتشون تحریمن و حالا